وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. درباره وضع حروف بحث می‌کردیم، قول مشهور را در این رابطه مطرح کردیم و قسمتی از آراء فقها بحث شد. عنوان بفرمایید: توضیحات تکمیلی درباره آراء صاحب نظران نسبت به کیفیت وضع حروف به صورت آمین. وضع عام موضوع الله، عفوا، به صورت عام و خاص ایران، به صورت عام و خاص یعنی وضع عام و موضوع الله خاص. در این باره رأی مرحوم صاحب فصول بیان شد که محصلش در یک جمله این می شود: تعلق کلیست، متعلقات جزئی و خاص. و رأی محقق اصفهانی هم گفته شد که محصلش در جمله کوتاه این می شود که وضع تعلق دارد به جامع عنوانی و کلی، اما معنونات، جزئیات و خاص هست. نسبت بین عنوان و معنون در اینجا مثل نسبت بین عام و خاص، و این نکته را اضافه می کند که نگفته بودیم که نیازی به این نیست که موضوع الله را جزئی ذهنی تصور کنیم، تا اون اشکالاتی که محقق خراسانی فرمودن برخورد کنیم، بلکه واقعیت امر عنوان و معنون است. عنوان نسبت است به عنوان یک جامع، معنونات مصداق‌های نسبت در خارج، جزئیات، نه نیاز به تصور جزئی ذهنی داریم و نه نیاز به تصور جزئی جزئی خارجی داریم در مقام وزن، فقط در مقام وزن نسبت را در معنای اسمیش تصور میکنیم که عنوان جامعه است. معنونات که پس از تصور مورد قصد ما قرار میگیرد، در حال وضع به طور اجمال تصور می شود، اما جزئیات و خصوصیات در مقام مصداق خودش را نشان می داد. از جمله این آرا رأی سید الاستاد هست که در جهت تقویت قول مشهور که عبارت است از وضع عام موضوع الله خاص، تحقیقات و بررسی هایی را به طور مبسوط ارائه می کنند که به طور عمده شرح و بسط بیان ایشان مربوط می شود به ردود ردهایی که درباره اقوال صاحب کفایه و محقق نائینی و محقق عراقی دارن. اما خود بیان مطلب شرح مفصلی ندارد که بر اساس مسلک انتخاب شده ما نسبت به رد آرا بحثی نداریم، چون رد آرا ما را به جایی نمی رساند. ما فقط می خواهیم آرا را بفهمیم و بگیریم و جمع کنیم، نتیجه جمع‌بندی را با عنوان یک استفاده در نهایت اعلام کنیم. حالا خلاصه فرمایش سیدون الاستاد قدس الله اسرارهم درباره وضع عام موضوع الله خاص نسبت به حروف بدین ترتیب است: کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 74 می‌فرماید الملحوظ حال الوضع مفهوم نسبه. می‌فرماید آنچه در حال وضع لحاظ می‌شود مفهوم نسبت است، به معنای یک متصور در ذهن. اما موضوع الله خاص هست که این قراری که در ذهن منعقد می شود در واقع با موارد جزئی خودش رو نشان میداد. چرا؟ نکته چیست؟ نکته این است که موضوع الله مفهوم نسبت نیست، موضوع الله واقع نسبت است. چون ایشان عادتش اینه که مطلب واضح تر بیان میدی، واضح تر شد. موضوع الله مفهوم نسبت نیست تا کلی باشد، و مفهوم نسبت هم در خارج قابل تحقق نیست. موضوع الله واقع نسبته، اون نسبتی که در عالم واقع وجود و تحقق دارد و این مفهوم نسبت رو واضح این شب میگه. دقت کنید توضیح ایشان خیلی عالیه. و این مفهوم نسبت رو واضح طریق و راه قرار میداد برای وضع نسبت به اون جزئیات، و این مفهوم نسبت رو واضح طریق قرار میداد برای وضع کردن نسبت به اون جزئیات و واقعیت ها و واقعیت های نسبت. نه، از قبیل کلی به افراد نمیشد، از قبیل کل و جز میشد. پس وضع برای واقع نسبت اختصاص پیدا میکنه، نه برای مفهوم نسبت، تا اینکه چه بشه و از آن موضوع الله آن بشود و مشکلاتی هم دارد مفهوم نسبت که در خارج تحقق پیدا نمیکنه، مصداقش تحقق پیدا نمیکنه. پس از که این وضع آن موضوع الله خاص و فرمودن، میفرمایند که الحروف و وضعت لتزییق المعان الاسمیه، از صفحه 74 تا صفحه 78 وضع حروف برای تزییق معانی اسمیه است. حروف وضع شده است تا چه کند؟ تا معانی اسمیه را تزییق کند. حروف وضع شده است تا معانی اسمیه را تزییق کند. خب این عین عبارت ایشانه، انگار همه ما متوجه نشدیم. تو به عبارت ساده تر میگم، بله عبارت داریم، شما ذهنتون اون طرف رفته. خوبه، حالا حرف آیه طباطبایی نزدیکتره. میفرماید اسم معنای اسمی یعنی نسبت، نسبت یک معنای اسمی است، دارای حساس است، دارای حساس، حساس جمع حسه، دارای حساس است. یه اصطلاح بین القوسین براتون بگم، در اطلاق اصطلاح حساس به کار میبریم، در عموم اصطلاح افراد به کار میبریم. اطلاق دارای حسه هاست، عموم دارای افراد. یادمون نمید. تسمیه که گفتید مطلق معنای اسمیست دارای حسه هاست، نسبت، نسبت دارای حسه های زیادی هم. حالا این نسبت رو که میخواهیم تزییق کنیم براش یک محدوده های خاصی، یک حسه معین کنیم، این ذات الحسس را یک حسه اگر براش بخواهیم تعیین بکنیم، از کجا تعیین میشه؟ به توسط حرف. مثلا صلات در هر کجا نسبت باز حسه ها داره، خانه، صحرا، مسجد، حسینیه، سفینه و هر کجا که فرض کنید، یک حسه براش تعیین کنید. چی میگی؟ از صلات و فل مسجد. پس یک حسه خاصی تعیین میشود برای یک مفهوم ذوالحسس، برای یک حقیقت ذات الحسس، ذات الحسس، مفهومی که حسه های مختلفی دارد. حرف یک حسه شو برای ما تعیین میکنه. این تعیین حسه را سید الاستاد میفرماید تزییق معنای اسمیست، تزییق معنای اسمیست. ولی همینطور هم هست. معنای اسمی چه بود؟ نسبت آزاد، آزاد ذات حسه ها. حرف آمد تزییق کرد، در یک جا این معنا را منحصر کرد، از صلات و فل مسجد. معلوم شد؟ بعد می فرماید که من یه مقدار دیشب با یک مشاور نیمه پزشکی مشورت میکردن، ظاهرا از کهولت باشد، گوشون کن سنگین شد یا عارضه دارد که مراجع کنن، یا اینکه از کهولت گوشون سنگین شده مقدار. فقط شنیدم شما صحبت میکنید، دیگه نفهمیدم چی هست. یه بار دیگه تکرار کنم.
در مقام استعمال
میگوید، در مقام وزن میگوید، در مقام استعمال مشخص میشه. درست، درسته. یعنی سؤال شما رو فهمیدم. آقای حسینی گویا یا قصدن یا عنایتن میخواد بگه که حرف محقق نائینی درسته، این تعیین حسه در مقام استعمال است و متعلق به مستعمل و فیست، نه در موضوع آنله. ایشان می فرماید که درستم حرف ایشان و مشهور که چه؟ که شما وضع را که می خواهید انجام بدید یک معنای کلی نسبت را تصور می کنید، چون نمیشد اگر نسبت رو معنای اسمی تصور نکنید. چرا؟ چون تصور تک تک نسبت ها در حال وضع ممکن نیست. اگر معنای اسمی نگیری باید چه کنید؟ دونه دونه کل نسبت ها را الی ما لا نهایت له تصور کنید، که نمیشه. به طور طبیعی یک مفهوم اسمی تصور میکنه. اما قصد شما چیه؟ قصد شما اینه که این نسبت رو وضع کنید در همین تصورتون که انجام شد برای واقع نسبت. پس در عملیات وضع آمده دیگه. واقع نسبت چی چیه؟ همون نسبت محدده به حد خاص، همون مضیق به تضییق ویژه. یک مورد که معنای اسمی تضییق شد، اون مورد با تضییق دیگری چی چیه؟ دوتاست. پس چیه؟ پس جزئیست. بسیار خوب، بیان ایشان رو هم شرح دادیم. دلیلی که مشهور برای این مدعا اعلام میکنن، به طور عمده سه تا دلیل میتونه باشه. یک، اجماع یا شهرت عظیم. مشهور در بلاغت و ادب و در اصول در حدی که میتونیم بگیم اجماع بر این است که حرف و از اشعار موضوع الله خاص هست. و یادمون نرد این اجماع آسیب پذیره، چند تا چکش میخوره. یک، مخالف اجماع صاحب محقق خراسانی و محقق نائینی و محقق عراقی، هیاکل با عظمت مکتبدار در اصول. خب میگیم عیبی ندارد اینها مخالفت اجماع کرده باشن، میشد شهرت عظیمه. اشکال دوم، اجماع در بحث علمی کارساز هست یا نیست؟ و خیلی خوب، اجماع در احکام در مسائل علمی کارساز نیست. گفته بودن سرشون چرا کارسازیش به این دلیل است، از احسن تو نظر خبرگان در اجماع نسبت به مسائل علمی لباس خبرگان براش میدید، اعتبار دارد. و علل آخر شهرت عظیم است. ما چه میگیم؟ یادمون نرد ما میگیم حد اقل مؤید هست. پس مشهور با ماست، مؤید داریم، اینو در حد مؤید اعلام میکنیم که اشکالی در کار نباشه. دلیل دوم، مرحوم صاحب فصول تصریح میکند در همون کتاب و همون صفحه که براتون گفتم. کدوم صفحه بود؟ این اسباب الرسول صاحب فصول. من خواستم امتحان کنم چند روز پیش صاحب فصول کجا بود. حالا شما میخواد ورق بزنی پیدا کنید که اینو بهش میگن در امتحان. قوانی میرزای قومی است آقای رنجبر. دو تاش با همه اشکال ندارد، یک خط و یک نظر. آقای رنجبر از بس دیده باشد که این دو تا بزرگوار هم خط و هم مسلکند، قوانین رو به جای فصول به کار میبرد. عیبی ندارد، ما بر شما سخت نمیگیریم چون شما خودتان خیلی آدم خوبی هستید. و صاحب فصول عیبی ندارد، صفحه بله پیداش کردید، آخرش از نوشته پیداش کرد. آقای پارسا آدم پارساست دیگه، متقی و از صداقت دست بر نمیداد از روی نوشتاش پیدا کرد. صفحه 16 میفرماید دلیل بر این مدعا عبارت است از تبادل. تبادل و از عام موضوع الله خاص از حروف متبادر است. دلیل ما تبادل، تبادل هم علامت حقیقت و میگیم وز وز به حروف حقیقتا به این شکل. این تبادل الان خالی از نقد و اشکال نیست، ولی لزومی ندارد. ما تبادل را هم با اغماز میگیم در حد معید اشکالی ندارد. دلیل سوم، سید الاستاد قدس الله اسرارهم جمیعا میفرماید از ضمن کلماتشون استفاده میشود که دلیل بر این مطلب قضاوت وجدان است یا شهادت الوجدان، که در اصول یکی از ادله شهادت الوجدان اعلام می شود. ما واقعیت رو که ملاحظه کنیم و وجدان را شاهد و حاکم قرار بدیم، میبینیم که قضیه از این قراره. اما این شهادت وجدان را با عبارت دیگر میتونیم تحلیل علمی نامگذاری کنیم. در حقیقت شهادت وجدان در اصول به معنی تحلیل علمی است یا تحلیل عقلی. پس از که تحلیل عقلی را عنوان کردیم میتونیم بگیم دلیل. ولی اگر وجدان تنها بگیم به اشکال مصادره برمیخوریم. منتها مقصود از شهادت وجدان در اصول که مراجعه کنید دلیل تحلیلی یا تحلیل علمی عقلی است. خلاصش این می شود که ما با یک تحلیل عقلی و میدانی به قول شما جوانها نمونه برداری، میدانی هم نمونه برداری است، با یک تحلیل عقلی و نمونه برداری که مراجعه میکنیم هر تزییق که در خارج صورت گرفته جزئی است. و اون موضوع الله، چرا تزییقی که در اون جمله تحقق یافته با تزییقی که مشابهش هم باشه در جمله دیگر فرق میکنه؟ این فرق تزییق با تزییق دیگر معناش چی میشه؟ جزئی. این یک واقعیت است. ادله و آرا گفته شد. الان عنوان کنید این مصدر، عنوان بفرمایید شرح بحث به عبارت واضح.
اثبات این در مقام مستمر و این در مقام اوجود الله چیه؟
سؤال از جای حسینی جواب دادم. الان اگر اجازه بدید من با بیان واضح شرح بدم جوابشون دادم.
عنوان کردید شرح بحث به عبارت واضح. پس از که آرا را گفتیم، مسلک ما آسانسازی است و این مسئله را با بیان ساده شرح بدیم که کامل بشود. میگیم وضع موضوع الله مستعمل و فی وضع همون تصور لفظ و معناست در اولین مرحله. موضوع الله ارتباط این تصور با معنای واقعیه این متصور. این ارتباط که برقرار شد، اون سر ارتباط به کجا وصل میشه؟ به موضوع الله. مثلا مثالش رو بعدم بگم، صبر کن. و اما این دوتا عمل کی انجام میشد؟ خود واضح این دوتا عمل رو انجام میدن. مستعمل و فی به واضح کار ندارد. فهم وضع را به دست آورده از سوی وضع و وضع، اون لفظ رو به معنای موضوع آنش به کار میبرد. به شما گفته بودم عبارت چه بود؟ موضوع الله که کاربردی بشود میشود مستعمل و فی. این به وضع و وضع رابطه نزدیک ندارد، به دست عرف، به دست اهل محاوره است، کار اهل زبانه، کارکرد اهل زبانه. وضع و وضع لفظ رو جعل بکنه، قرارداد تنظیم بکنه. قرارداد که تنظیم شده، اهل زبان این قرارداد رو بدوند، یعنی چه؟ یعنی به وضع آشنا بشد، به کار میبره، شد مستعمل. مسافرمنوی از نظر ارتباطات با وضع و موضوعان ارتباط ندارد. جنبه استفاده و کاربرد اینه که خوب فهمیدین با توضیح ساده. حالا مثال که بزنم روشن میشم. این رو که کاملا درست شکر خدا فهمیدین، الان ما برای حروف یک وضع داریم، یک موضوع الله داریم و یک مستعمل و فی. وضع ما ارتباطات رو به معنای اسمی در عالم وضع تصور میکنیم. چی میگیم؟ یا میگیم نسبت، یا همین مفهوم رو میگیم ارتباطات. قصد اینو داشته باشیم. قصد ما چیه؟ قصد ما اینه که برای معانی جزئی که ربط ها و رابطه هاست یه وضعی بکنیم. این قصد ماست، این هدف ماست. حالا در مقام وضع تک تک اون ربط ها و اون نسبت ها را تصور نمیتونیم. پس چی میکنیم؟ یک مفهوم کلی نسبت یا ارتباطات، خود ارتباطات مفهوم اسمی است. تصور میکنیم ارتباطات بین کلمه ها، اینی که تصور کردیم، همین تصور ما طریق و فیلتر برای تعیین موضوع الله میشود. از همین تصور قرار میذاریم ارتباطات مفهوم کلی برای تک تک ربط‌های واقع، برای تک تک ربط‌هایی که در واقع وجود دارد ما مفهوم ارتباط را وضع کنیم. وضع شد عام ارتباط یا نسبت، موضوع الله شد خاص واقعی اون رب که در خارج وجود پیدا می کند. تصور ذهنی ما فقط مفهوم ربط، مفهوم ارتباط و نسبت. تصور ذهنی ما واسه دیگه فقط مفهوم ارتباط و نسبت. این وضع قرارداد ما که تکیه میکند به نسبت های جزئی خارجی، سر قرارداد وصل میشد. بنابراین قرار تصور ما میشود مفهوم کلی و قرارداد میشود اون جزئیاتی که در خارج به عنوان واقع نسبت و واقع ربط تحقق پیدا میکند. چرا ما اونا طرف قرارداد در نظر میگیریم؟ چرا؟ چون همونا حرف دیگه، همونا ربط دیگه، واقع هموناست. ما برای اون واقع باید وصل کنیم، چون واقع غیر از ربط های جزئی چیزی دیگه نیست. معلوم شد؟ بسیار خوب. این که فهمیدیم، حالا یک مثال، یک نسبتی که بین زیدون فداری هست، این زیدون فداری چیه؟ یک نسبتی است به توسط فی. این زیدون فداری با امرون فداری دو چیزه. این زیدون فداری یک نسبت است فی، مربوط به دو طرف زید و دار. این نسبت با این خصوصیت فقط همین مورده، لا یصدق علا غیری، صدق بر کثیری. پس خوب فهمیدیم؟
خیلی.
بنابراین در صورتی که دیدیم واقع ربط، واقع نسبت جزئی است، اینه که خوب دیدیم، و ما برای واقع ربط وضع کردیم، پس واقع ربط چه شد؟ نه، موضوع الله، موضوع الله شد. پس واقع ربط ما که موضوع الله هست و جزئی هم هست، با همون تحلیلی که کردیم که عمدتا نسبت به خود ندن، فقط ساده سازی کردن، عمدتا از بیان سید الاستاد استفاده شد. اینه که گفتیم. حالا اشکالاتی رو از ذهنمان رفع کنیم. در این رابطه امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تهذیب جلد صفحه 46 یه مطلبی دارد که گویا رفع اشکال میکنه، در این حالی که قول مشهور را تأیید میکند که وضع حروف به صورت وضع عام موضوع لخاص هست رفع اشکال را میفرماید فرق است بین استعمال واحد بر کثیر و بین کلی منطبق بر کثیرین. چطوری؟ اینا شرح و ساده سازی و اضافات در نظر بگیریم. بسیار خوب. با اضافات و توضیحاتی ما یک بار میگیم اکرم کل عالم، چه میشد؟ هر عالم رو اکرام که بکنیم از چه بابه؟ از باب تطبیق کلی برد. یه مطلب میگیم اکرم زیدن، اکرم عمران، اکرم احمد، اکرم محمود، اکرم مسعود، اکرم حمید، اکرم اسماعیل، اکرم ابراهیم، اکرم علی. چقدر زیاد شد؟ زیاد شد. نه که زیاده دیگه، این کثیره دیگه. این چیه؟ این استعمال واحد یعنی اکرام. واحد، عمل واحد که اکرامه، بر کثیر استعمال شده. شبهه در ذهن شما چی می اومد؟ می اومد که من ابتدایی اینجا هست، فی که ربطه، اینجا هست، اونجا هست، اونجا هست، اونجا هست، فداری هست، فی المسجد هست، فی البیت هست، فی الحرم هست، فی السحن هست، کلیه. پس نه، فرق است بین استعمال لفظ واحد در کثیر و بین کلی منطبق بر کثیر. این صورت که اکرم را یا فداره را در کل این مثال ها تکرار میکنیم چه میشد؟ از باب استعمال واحد یعنی ربط در کثیر. پس کثیر چه کثیری است؟ جزئیات کثیره است. جزئیات کثیره غیر از افراد و مصادیق کلی است. این هر کدام جدا از دیگری است. بنابراین شما فکر نکنید که وقتی من ابتدایی یا فی ربطی این اونجا 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 این همه مصادیق پس کلیست دیگه تطبیق در خارج میکنه، نه، این از باب استعمال واحد در کثیر جزئیات متعدد است. جزئیات متعدد میشود در حقیقت عبارت است از تعدد جزئیات. تعدد جزئیات که افراد عام و مصادیق کلی نیست، کثرت جزئیات. این اشاره هم که رفع شد برابر این تبین لنا که حروف وضع عام موضوع الله خاص مستعمل و فی رو هم برای تو خوب معنا کردم. وضع و موضوع الله متعلق است به واضح، مستعمل و فی مربوط است به اهل لسان، ربط به وضع و موضوع الله ندارم. هرچند اونجا موضوع الله خاصه ولی او استفاده کرده از این نوعیت وضع. این مطلب که فهمیدیم، شکر خدا بحث وضع تموم شد. چه موند؟ در صفحه تحقیق مراجعه کنیم که نتیجه آرا چه شد، جنبندی به چه صورت است. برای سلامتی آقا مرزا سلامت خواهد.